کنار هم قرار گرفتند. کیفیت مهندسی شده، فناوری روز و محصولاتی برای هر نیاز. امان فیلتر، همراه تو در مسیر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند. محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
بروم آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات ارومادا محبوب خانواده ها.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
آب ساده ترین دارایی و سخت ترین جایگزین زندگی است. بیایید ساده اما هوشیار مصرف کنیم. خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهید. با اعلام 21:30 از پخش شبکه رادیوی تهران همراه میشیم با دوستان و همکاران بسیار خوبم در برنامه چراغ.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
به چراغ علم و فناوری از رادیو تهران خیلی خوش آمدید. امشب در ارتباط با پژوهش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ۲۵ آذر روز ملی پژوهش رو به تمام پژوهشگران سرزمینمون در ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم. تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه، تمامی دانشجویان، تمام پژوهشگران مستقل که در مراکز آموزشی و پژوهشی بر این کار استوارن و همت می‌گمارن بر پژوهش، امروز رو بهشون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم هر جا که هستن شاد، موفق و سلامت باشن. اما پژوهش همیشه به شکلی که ما این روزها ازش میشنویم و میبینیم نبوده و شکل متفاوتی داشته. در تمدن‌های کهن از جمله ایران اسلامی ما و قبلتر ایران عزیز ما داره یک ویژگی‌هایی بود این پژوهش که شاید الان خیلی اون ویژگی رو نمیبینیم. یک شکل غیر رسمی و فردی داشت که غالباً یک سری دانشمندان، یک سری اندیشمندان، یک سری ادیبان به صورت انفرادی و با حمایت مادی حاکمان این کار را انجام می دادن. اما امروزه با تشکیل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در 40 یا 50 سال اخیر این موضوع در ایران شکل مدون و رسمی به خودش گرفته و خوشبختانه کشور ما از این لحاظ به شکل بسیار غنی مشغول فعالیته. امشب من در ارتباط با پژوهش صحبت میکنم، شکل‌های مختلف پژوهش رو میگم. شاید پژوهش در 3 دسته اصلی: آن پژوهش‌هایی که دانشمندان انجام میدند، آن پژوهش‌هایی که صنعتگران انجام میدند و آن پژوهش‌هایی که حتی مردم عادی انجام میدند. هر کدوم از شما میتوانید یک پژوهشگر باشید و در زندگی این تجربه رو داشته باشید. من در این رابطه بیشتر صحبت میکنم. همکارانم علیرضا صبا از پژوهش در فیلم، سریال و رسانه‌های تصویری میگه که چه تصویری از پژوهش در اینها وجود داره. رضا ماه‌منظر از پژوهش‌هایی میگه که شاید در زمان خودش خیلی توجه بهشون نشده، اما بعداً دیده شد که این پژوهش‌ها چه تأثیر شگرفی بر زندگی ما آدم‌ها و انسان‌ها داره و چه کشفیاتی داشتیم از مواردی که شاید فکرش هم نمی‌کردیم که یک روز این کشفیات رو داشته باشیم. در بخش دیگر رضا ماه‌منظر به پژوهش‌ها در حوزه نجوم می‌پردازه که خیلی جالبه، ما از کرات دیگه، از فضا و از جاهایی که شاید انسان حتی قدم نذاشته چجوری میتونیم که در ارتباط با اون پژوهش کنیم و یافته به دست بیاریم. من در یک بخش دیگه از بی اخلاقی های پژوهشی میگم که پژوهش هم به عنوان یک عامل انسانی، به عنوان یک سوژه انسانی چگونه میتونه درگیر بی اخلاقی بشه و خانم هستی سیف به صورت تلفنی از اخبار عمومی علم و فناوری در این هفته ما رو باخبر میکنه. بخش قبلی گفتم که پژوهش یکی از اشکالش پژوهش‌های صنعتیه، اونجا که صنعت میخواد که تحقیق توسعه بده یا میخواد یک راه جدیدی باز کنه، شاید حتی فارغ یا خارج از دانشگاه بخواد این کارو انجام بده با تیم‌هایی که در دل خود صنعت وجود داره. از همین رو یک فرد صنعتی رو روبرو می‌بینم، علیرضا صبا، مروج علم، کارشناس دائمی برنامه چراغ علم و فناوری که همراه ماست. فکر کنم می‌خوایم بحثو صنعتی کنیم، درسته؟
سلام امین صادقی عزیز، حالت چطوره؟
سلام عزیزم، ممنون.
می‌دونم که باز توی جامیدی نشستی.
آره جا امیدی هم الان.
آره جا امیدی، آره حالا انشالله خود امیدی هم بیاد. و خیلی ممنونم از شما. میخوام که دقیقا در رابطه بحث صنعت با هم بیشتر صحبت کنیم، چون میدونم خودت هم حرف و دغدغه تو این زمینه زیاد داری. خب شاید توی قدیما نگاهی که شاید صنایع بیشتر داشتن این بود که میگفتن آقا ما اگه بریم رو در حقیقت واحد تحقیق و توسعه یا همون حالا آرندی تمرکز بکنیم، داریم هزینه میکنیم و اون رو بیشش میگه هزینه میدیدن، یا نهایتا فقط در حد همین که توسعه محصولای خودشون رو بدن در همین حد میدیدن و اصلا یه مرزی وجود داشت بین دانشگاه و صنعت. یعنی آقا اصلا پژوهشگر توی دانشگاه یه شرایطی داشت، یه شکلی بود، و پژوهشگر صنعتی اصلا شاید کارش کلا یه چیز دیگه بود. و خب کسب و کاران فقط مثلا نگاه می‌کردن، عملاً اون تحقیق توسعه های کسب و کارها می‌دیدن خب دانشگاهی خودشون دارن چیکار می‌کنن، هر چی اون خروجی می‌دادن و اینا برمی‌داشتن می‌آوردن توی نتایج استفاده می‌کردن، عملاً خودشون چیز جدیدی به کسب چرخه پژوهش و تولید علم اضافه نمی‌کردن. اما الان دیگه واقعاً پژوهش‌ها برای کسب و کارها و صنعت به شکلی سرمایه‌گذاری استراتژیک شده. یعنی می‌دونن که آقا من اگر روی یک موضوع جدید علمی برم سرمایه‌گذاری بکنم، حالا یا دیربازده 10 ساله مثلا به من نتیجه خیلی قوی میده، یا حتی اصلا کمتر 1 ساله 2 ساله. چند تا نمونه خیلی جالب رو من آوردم که مطرح کنم، هم از کسب و کارهای بین‌المللی هم از کسب و کارهای داخلی، که در موردش صحبت بکنیم.
خودشون تحقیق و پژوهش کردن، نتایجش رو می‌خوام.
دقیقاً. می‌خوام نتایج تحقیق و پژوهششون رو پژوهش‌هایی که انجام دادن رو ببینیم. ولی خب سه نوع پژوهش معمولاً دارن تو این حوزه داره انجام میشه. یا پژوهش‌های خیلی بنیادینه توی صنعت در حقیقت داره انجام میشه که خب طبیعتاً خیلی
نظریه.
آره خیلی نظریه. ولی واقعا انقلاب جدید ایجاد میکنه.
بله. حالا
میگم دقیقا مثلا ترانزیستورها اصلا از همین به همین شیوه و شکل وجود اومدن.
اگه از توش چیزی در بیاد دیگه مثلا یه چیزی در میاد که تکون میده صنعت و دیگه.
آفرین. کلا صنایع شما میبینی مثلا قبل از اینکه ترانزیستورها به وجود بیاد و حالا وارد در حقیقت شاید چرخه فناوری بشه، کامپیوترهای بزرگ نمیدونم، بعد از اینکه ترانزیستور توسعه پیدا کرد و حالا شاید ترانزیستور امروزی رو داریم، میبینیم که آقا تونستیم به این لپتاپ های خیلی کوچیک و جمع و جور رایانک کوچیک برسیم. و حالا یه دستشون پژوهش کاربردیه. پژوهش کاربردی بیشتر یه مسئله مشخص صنعتی رو میرن حل میکنن. چند تا نمونهشو حتما میگم و چند تاشون هم پژوهش های توسعه‌ایه، شاید همون پژوهش هایی که گفتم از جنس اولی که نوع اولشه، که خب بازار خیلی کوچیکی داره و طبیعتاً میخواد یه از دانش روز یه محصول تولید بکنه و خب میگم همون نوع مدل قدیمی.
خیلی جالبه، من پژوهش‌هایی دیدم که به نظر میاد که پژوهش‌های کاربردی بیشتر ثروت‌زان به نظر اینجوری میاد، ولی دیده شده در بلند مدت بیش از 40 سال اتفاقاً پژوهش‌های کاربردی نبوده، پژوهش پایه و بنیادین بوده که ثروت بیشتر ایجاد کردن. دلیلش هم مشخصه دیگه، وقتی چیز بنیادی مثل ترانزیستور، نمیدونم مثل لیزر،
دقیقاً
خود مفهوم لیزر را سوژه لیزر اگه بگیریم، یا کوانتوم، استفاده از اینا به استفاده برسن، یهو در 50 60 100 تا فناوری مختلف کاربرد پیدا میکنه، اینا ثروت ها در واقع تقسیم میشه و جمع میشه. حالا نمونه های تحقیق توسعه‌ای که داری چیه؟
آره من نمونه هایی که دارم شاید آزمایشگاهی به اسم آزمایشگاه بل لبز، خب چند تا از شرکت AT&T اختراع ترانزیستور دقیقاً مال همینجاست، لیزر دقیقاً همین
تو همین خوب گفت.
آره پایه‌های مخابرات مدرن تو همینجا بنیانگذاری شده و کشف نظریه اطلاعات هم توسط همین شرکت انجام گرفته بوده. و اصلا حالا میخوام بیایم شاید شرکت تویوتا، مدل نوع پژوهش اینا متفاوت بوده. ما یه روش‌های خیلی خاصی توی مدیریت داریم و توی حالا سیستم و فرآیندها قطعا آشنا هم هستی، به اسم 6 سیگما که اصلا یه روشیه که برای افزایش بهره‌وری خیلی استفاده میشه.
مدل‌های مختلف، اینم یه مدل،
دقیقاً یک مدله، یه مدلی که دقیقاً ژاپنی‌ها بیشتر استفاده می‌کنن. خب این از دل پژوهش‌های صنعتی
مدیریتی
در حقیقت در اومده. مرکز IBM ریسرچ، خب دستاوردهایی که دو حوزه پژوهشی داشته، اصلا پایگاه SQL رو که توی در حقیقت علوم داده استفاده می‌کنن،
پایگاه داده است،
دقیقاً پایگاه داده رو اینا تونستن از توی همین پژوهش‌های صنعتی خودشون استخراج کنن. جالب
داده. شاید اینجوری بیشتر فکر شه که تمام این یافته‌ها و پژوهش‌ها از دل دانشگاه شاید در اومده، ولی می‌بینیم نه. حالا شاید این افرادی که دارن روی کار می‌کنن افرادی بودن که از دانشگاه تربیت شدن، پژوهش اونجا یاد گرفتن، ولی اومدن با توجه به ثروتی که در صنعت وجود داره میتونن روش چیزی که علاقه‌مندن و شاید ثروت زیادی بخواد و شاید دانشگاه نتونه اون رو تامین کنه. آره اینجا میان از اون استفاده
میکنن. دقیقا این حسنش دقیقا به همین نکته هستش. و خب مثلا خود گوگل خیلی پژوهش های بسیاری رو پژوهش دانشگاهی توی کسب و کار انجام داده که شاید مثلا ما تو خود همین حد از انقلاب AI هوش مصنوعی با همین جمینای بگیر تا تغییر توی صنعت داروسازی با آلفا فولد، اتفاقی که توسط گوگل سرمایه گذاری شده.
اگر انسان ها میخواستن این تاخوردگی پروتئین ها رو در واقع اشکال شاهی بررسی کنن، من یه جا دیدم 200-300 سال طول میکشه، الان با هوش مصنوعی در چند ساعت این اتفاق انجام میشه. چقدر سرعت پژوهش در این زمینه پس با این هوش مصنوعی داره. نمونه های داخلی هم گفتی داری؟
آره من یکی از نمونه های خیلی مهم داخلی که دارم، اصلا میخوام بگم شاید یه تجربه ای که خیلی جالب بوده برای من، شاید شما آدامس که یک پدیده خیلی ساده باشه رو یکی از شرکت های ایرانی شاید این از جنس حالا پژوهش های اون نوع دوم پژوهش هاست، پژوهش درمان کاربردی که یک مسئله مشخص رو داره. توی آدامس یک از شرکت های ایرانی تجربه رو داشته که شکایت مشتریش بالا بوده و میده که خیلی از مردم دارن آدامس رو میجون و سری توی دهنشون این بافت آدامس
یه رو بعد دیگه اصلا آره دیگه میشه،
دقیقا یه چیز دیگه میشه، یعنی اصلا خیلی زود از هم جدا میشه، مثلا تار و پود این بافت آدامس اصلا دیگه میگسلد به قول معروف. و این اتفاق که میفته، اینا رفتن تحقیق کردن، پژوهش کردن چرا این اتفاق داره میفته و تونستن که به این نتیجه برسن که خب گویا ظرفیت پهاشه در حقیقت
اسیدیته،
دقیقاً اسیدیته برخی از افراد دهانشون بالاتره و به این خاطر هستش که بافت آدامس نمیتونه مقاومت
تخریب
بکنه. آره خیلی سریع تخریب میکنه بافت آدامس رو. خب تونستن برن روشهایی رو حالا با همون کار پژوهشی علمی انجام دادن که این بافت رو تقویت بکنه و در حقیقت حالا تجربه بهتری به اون مشتری هم مخاطب بده. میخوام بگم که تو تار و پود چه صنعت ما چه تو صنایع بین‌المللی واقعا پژوهش نهفته است و دیگه واقعا الان اکثر صنایع دارن به سمت اون پژوهش‌های بنیادی دارن میرن و حتی اون پژوهش دیگه واقعا از اون نسل اول پژوهش که بهتون گفتم شاید پژوهشی بودی که فقط توسعه‌ای باشه گذشته، پژوهش کاربردی پژوهش بنیادی کم کم داره ترنده در حقیقت گرایه پژوهش داره میشه.
خیلی ممنونم محمد حسین امیدی، هم میبینم در استودیو حاضره، یه چهره پژوهشگرم به خودش گرفته، من منتظرم بیاد اینجا ببینم راجع به چی میخوایم با هم پژوهش کنیم. اجازه صبا خیلی ممنونم ازت،
خواهش میکنم،
امیدوارم در یک بخش بعدی هم همراهت باشی.
حتما قربون شما.
پژوهش از جایی شروع می شود که جوابهای آماده قانع ما نمی کند، جایی که کسی می پرسد چرا و حاضر است برای رسیدن به پاسخ زمان بگذارد، خطا کند و دوباره امتحان کند. علم بدون پژوهش فقط دانسته های قدیمی است. آنچه علم را زنده نگه می دارد همین فرایند پرسش، آزمون و بازبینی است. در دو قرن اخیر پژوهش شکل تازه‌ای گرفته، از آزمایشگاه‌های کوچک تا شبکه‌های جهانی داده، از فرضیه‌های فردی تا گروه‌های چند رشته‌ای. پژوهش فقط تولید مقاله نیست، مسیر تبدیل مسئله‌های واقعی زندگی به سؤال‌های قابل آزمون است و بعد تبدیل پاسخ‌ها به تصمیم، فناوری و سیاست. در ایران هم پژوهش همیشه پشت صحنه بسیاری از پیشرفت ها بوده، گاهی دیده نشده، گاهی دیر شنیده شده، اما نقش آن در پزشکی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و حتی فرهنگ انکار شدنی نیست. امشب در چراغ به سراغ پژوهش رفته ایم، اینکه چگونه متولد می شود، چه موانعی دارد و چرا بدون آن هیچ دانشی جلو نمی رود. ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که به جمع رفقای خوبم در چراغ، امین صادقی، علیرضا صبا، مهدی مجنونی عزیز، سعید خلیل‌نژاد، سرکار خانم کیانی پیوستم. منتظر رضا ماه منظرم میمونیم، چون فکر کنم مثل من اونم توی ترافیک گیر کرده، حالا احتمالا شبهای پایانی پاییز و یلدا هم در پیش خریدار رو بعضی از الان شروع کردن که جیبامون اجازه بده. نمیدونم بعد پژوهش بشه ببینیم دلیل ترافیک آره سه شنبه ها چیه. دیدی شنبه و یک شنبه یه ذره اوضاع بهتره، بعد دو شنبه سه شنبه چهار شنبه دیگه اوج میگیره ترافیک متاسفانه. بله
آره من موافقم.
موافقی؟
تصفیق شد
اومد. رضام اومد ببین تا ازش صحبت کردیم از راه رسید. شنوندگان محترم چراغ هم خیلی خوبه مثل همیشه با ما در ارتباط باشن. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 با صحبتایی که امین عزیز و علیرضا مطرح کردن قطعا موضوع برای شما روشنه. منم که در متنی که براتون خوندم توضیح دادم قراره در چه خصوصی صحبت کنیم. شما هم لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه در مورد این پرسش نظرتون رو بگین که اگه قرار باشه فقط روی یک موضوع یه پژوهش ملی انجام بشه شما چه موضوعی رو انتخاب میکنید و چرا؟ روی یک موضوع پژوهش ملی، یا بهتره بگم روی یک موضوع ملی پژوهشی صورت بگیره، چی رو انتخاب میکنید و چرا؟ 3094. نمیدونم چقدر در کشور ما به پژوهش توجه میشه از این جهت که در نهایت تبدیل به یک سیاست بشه یا ارتباطی پیدا کنه با زندگی روزمره مردم. اما همین که ما روز ملی پژوهش و هفته پژوهش داریم به نظرم اتفاق خوبیه، مایه امیدواریه. و خب در سازمان‌های مختلف هم با همین موضوع افرادی مشغول فعالیت هستن که همین هم دل ما رو روشن‌تر می‌کنه نسبت به آینده. در سازمان صدا و سیما هم سال‌هاست که مرکز تحقیقات و پژوهش‌های سازمان فعاله و خوشحالم که میزبان جناب دکتر محسن شاکری نژاد رئیس محترم مرکز تحقیقات و پژوهش‌های سازمان صدا و سیما هستیم هم اکنون به مناسبت هفته پژوهش. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران چراغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که شب خوبی رو تا الان سپری کرده باشید.
زنده باشید. خیلی دوست داشتیم که حضوری در خدمت شما باشیم اما میدونم که روز شلوغی رو سپری کردید و همین ارتباط تلفنی هم برای ما غنیمت. متشکرم که به هر حال در این گفتگو شرکت میکنید. شاید مردم مشتاق باشن بیشتر با نقش پژوهش در سازمان صدا و سیما و اینکه اساساً در تصمیم سازی و تولید محتوا چقدر این امر تاثیرگذار در سازمان بیشتر بدونن آقای دکتر و مشتاقیم که پاسخ شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم اگه اجازه بدید من این مقدمه ای عرض بکنم در باب مرکز تحقیقات صدا و سیما. خب متحضرید مرکز تحقیقات صدا و سیما با یک سابقه بیش از 60 ساله قدیمی ترین مرکز افکارسنجی ایران هست. تقریبا از اولین سالهای شکلی رادیو تلویزیون در ایران این احساس نیاز میشده که لازم هست که در واقع یک مرکزی باشد که در مورد افکار عمومی مردم ایران، در مورد فرهنگ مردم ایران کارهای مطالعاتی بکنه و یافتاش رو در اختیار تولید کنندگان محتوا قرار بده که مبتنی بر اون یافته ها تولیدات رسانه‌ای به سرانجام برسه.
بله.
ما در حال حاضر 5 اداره کل داریم. یک اداره کل ما در قم هست، اداره کل پژوهش‌های اسلامی که از اسمش مشخصه که با رویکردهای دینی و اسلامی مطالعات رسانه رو در واقع انجام میده. 4 تا اداره کل در تهران داریم. یک اداره کل مطالعات داریم که کارهای پژوهشی کیفی انجام میده و معمولا تولیداتش تبدیل به کتاب میشه که در اختیار هم در واقع عامه مردم میتونه قرار بگیره و هم در واقع تولید کنندگان و تهیه کنندگان محتوا در سازمان. 3 تا اداره کل دیگه ما، 2 تاش اداره کل سنجش مخاطب هست، از اسمش مشخصه، کارش سنجش میزان مصرف رسانه‌ای مردم هست، هم تولیدات رسانه‌ای ملی در صدا، سیما، خبر و استان‌ها رو به طور مرتب می‌سنجیم. ما هر 2 هفته یک بار سریال‌های سازمان رو، هر ماه برنامه‌های شاخص صدا و سیما رو و هر فصل کلیت مخاطب شبکه‌های صدا و سیما رو می‌سنجیم. اداره کل دیگر ما اداره کل افکار سنجی است. اونجا ما در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی در واقع کار افکار سنجی انجام میدیم. برخی از افکار سنجی های ما دارای روندهای چند ده ساله است، یعنی از سالیان قبل به صورت سالانه یا هر 2 سال یک بار موضوعات مختلفی رو سنجیدیم. برخی از در واقع پژوهش های ما هم که اسمش هست مسائل روز، بر اساس مقتضیات زمانه، اتفاقاتی که در جامعه میفته، بلافاصله ما در موردش افکار سنجی میکنیم. مثلا حمله رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، ما چندین موج در موردش افکار سنجی کردیم.
بله.
و خب این یافته ها در اختیار همکارانمون در سازمان و همچنین نهادهای زیرب در بیرون سازمان قرار میگیره. اداره کل 5 ما اداره کل هماهنگی پژوهش های ماست که در واقع اجرای کارهای نظرسنجی چه در حوزه سنجش مخاطب و چه در افکار سنجی در این اداره کل انجام میشه. ما در تک تک مراکز صدا و سیما استانی واحد پژوهش داریم، تقریبا چیزی قریب به 1000 پرسشگر و کنترلگر داریم که میتونیم تا دورافتاده ترین روستاهای این کشور در استانهای مختلف پرسشگران ما مراجعه بکنن به مردم و نظراتشون رو و آرا و افکارشون رو احصا میکنیم و به مناسبت های مختلف با موضوعات مختلف این داده ها جمع آوری میشه و در اختیار سیاستگزاران و برنامه سازان سازمان قرار میگیره. این کلیت فعالیتی است که ما در مرکز سیاست سازمان انجام میدیم.
بسیار هم خوب. آقای دکتر، بارها به افکار سنجی ها اشاره کردید و اینکه خب نتایج در اختیار سیاستگزاران قرار میگیره. چقدر از این نتایج استفاده میشه؟ آیا میتونیم به صورت آماری در این خصوص گفتگو کنیم؟
ببینید، یکی از حوزه هایی که به نظرم مهم هست که در واقع ما بتونیم مطمئن باشیم که این زحماتی که کشیده میشه، من عرض کردم گاهی برخی از نظرسنجی ها رو ما ناچاریم به روستاهای کشور مراجعه بکنیم، به شهرستانها مراجعه بکنیم، هم هزینه می شود، هم زمان بره، هم نیروی انسانی از صبح تا شب درگیر میشه. خب انتظار این هست که این یافته هایی که به دست میاد و به دست در واقع سیاستگزاران میرسه مبتنی بر اون در واقع سیاستگزاری بکنن، برنامه ریزی بکنن. خب انصافا توی عمده این موارد مورد توجه قرار میگیره این یافته ها. برخی موارد هم هست که خب مثلا ممکنه که به خصوص در روزی افکار سنجی، مثلا فرض بفرمایید ما میاییم و مسائل نظام مسائل مردم رو در حوزه فرض بفرمایید مسائل اقتصادی میسنجیم. مثلا میگیم که مهمترین دغدغه مردم الان چیه.
بله.
خب اینا در واقع تبدیل میشه به یک سری گزارش هایی و در اختیار مسئولین کشور قرار بگیره. بعد خب انتظار هست که مورد توجه قرار بگیره و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها بهش توجه بشه. گاهی ممکنه که بنا به اقتضائاتی، مشکلاتی این اتفاق نیفته. مثال عرض میکنم، مثلا شما ممکنه که در مورد یارانه ها از مردم بپرسید که دوست دارید در قالب نمیدونم کالا برگ به شما تعلق بگیره یا نقدی، و بعد مردم یک نظری رو بدن، ما اینها رو احساب بکنیم در اختیار